توجه گسترده جهان به مسموم کردن سریالی دختران دانش آموز در ایران، چه کسی مسئول حفظ جان کودکان و نوجوانان بیگناه در کشور است؟
شواهدی که تا الان وجود داره نشون میده که این کار نمیتونه کار یک نفر یا یک گروه کوچک خودسر باشه. اجرای چنین عملیاتی در 16 شهر یک لوجستیک بسیار بزرگ میخواد.
26 نماینده کنگره آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن از او قویاً خواستند تا 227 نماینده مجلس شورای اسلامی را تحریم کند.
اگر این اقدام کنگره ما فرض بگیریم که تصویب بشه، کماکان در سایه همچنان اون سیاست مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بله، این افرادی که نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نمیتونن دیگه وارد آمریکا بشن.
و سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران، همین ها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه واکنش دیرهنگام مقامات جمهوری اسلامی به مسمومیت سریالی رو به افزایش دانش آموزان دختر، دادستان تهران وعده رسیدگی داده. این واکنش یک روز پس از آن است که وزیر کشور این حوادث را هراس افکنی خارجی ها نامید. در پی مسموم سازی های زنجیره‌ای و گسترده با گاز در مدارس دخترانه در چندین شهر ایران از جمله پایتخت در روزهای گذشته، علی صالحی دادستان تهران این رشته مسموم سازی ها را عملیات خرابکارانه خوانده و درباره تشکیل یک پرونده قضایی خارج از نوبت در یک شعبه ویژه خبر داده. رادیو فردا در این باره با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو کرده است.
اگر در یک گوشه از تهران تو همین مدارس مثلا چند تا از این دختر بچه های معصوم یه ترانه اساس مانکن میخوندن یا یه ترانه پنچان که دیدیم اتفاقات افتاده و ویدیوشو منتشر میکردن، نیمی از مراجع تقلید قوم الان وا اسلاما سر داده بودند، انصار حزب الله کفن پوشا ریخته بودن تو خیابون، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم از سازمان اطلاعات سپاه شما بگیرید تا مرکز جرایم سایبری سپاه تا پلیس فتا تا اطلاعات نجات ها وزارت اطلاعات، هر کدومشون تیم های جداگانه فرستاده بودن برای شناسایی. منتها بعد از 3 ماه بعد از یک فاجعه ملی، امروز شما تازه یک تهصدایی از چند تا از این روحانیون قم شنیدید، حسین نوری همدانی، جوادی آمبولی، جعفر صبحانی، اون هم تازه به بهانه سفر فرمانده ناجا یا همون فراجا به قم. واقعیت نیستش که تحت فشار عصبی و واکنش بسیار تند و بختی که بر جامعه حاکم هست، یک تهصدایی هم شما از مقامات قضایی میشنوید. منتها سابقه اینجور پرونده ها در جمهوری اسلامی متاسفانه و بدبخت نشون میده که این بچه‌ها، در واقع ما مردم ایران بی‌پناه‌تر از این حرف‌ها هستیم. این پرونده‌ها خیلی بعیده به نتیجه برسه. اگر یک گوشه‌ای از یک شهر، یک جوانی، یک سطل آشغال آتش می‌زد که در انقلاب 1401 دیدید، در اعتراضات 98 هم دیدید، در اعتراضات 96 هم دیدید، یک سطل آشغال می‌گفتن اقدام علیه امنیت ملی است، خوف ناس ارعاب هست و حکم اعدام می‌دادن. منتها اینجا شما می‌بینید یک گروهی که معلوم هست نزدیک به نهاد امنیتی در حداقل 16 شهر در دبیرستان ها، یعنی بچه های واقعا کودک معصوم، داره عملیات حمله شیمیایی نشون میده و تا به حال نگفتن اقدام علیه امنیت ملی، نگفتن نمیدونم فساد فی الارض، نه چنین و چنان کردن، نه کسی رو بازداشت کردن. این واقعا تاریخ در مورد این شرایط سیاه قضاوت خواهد کرد.
آقای مهدوی آزاد، در حالی که برخی نمایندگان مجلس این مسئله رو عمدی و امنیتی خوندن، احمد وحیدی و مسئولان بسیاری میگن که بیش از 90% عوارض دانش آموزان ناشی از استرس و نگرانی و حتی بیماری های زمینه ای بوده و کار و اقدام مشخص و روشنی هم انجام ندادن، و این در حالیه که گزارش های رادیو فردا داشته از شهر قم در مورد اینکه ماموران امنیتی در بیمارستان حاضر بودن و آزمایش های خون و ادرار بچه ها رو با خودشون می بردن، اما باز هم میگن که سرنخی به دست نیوردن. به نظر شما موضوع چیه؟
ببینید، هر جوری به داستان نگاه بکنید، شما هیچ راهی ندارید جز اینکه این ماجرا رو شبیه فاجعه یا جنایت اسید پاشی به صورت زنان ببینید اصفهان یا قصه های محفلی کرمان. پرونده های شبیه شبیه این ما داشتیم، پرونده هایی که یک اقلیت به شدت رادیکال تندرو به نام اسلام عمدتا تحت تأثیر آموزهای مصباح یزدی، چهره‌ای که در اواخر عمرش خیلی نزدیک به علی خامنه‌ای بود و متحد رهبر جمهوری اسلامی، دست به این کارها زدن. اصولا مثل پرونده اسیدپاشی اصفهان، حکومت با تمام توان امنیتی و قضاییش سعی میکنه سرپوش بگذاره، نمیگم تشویق میکنه به انجام این عملیات ها بعدش، منتها مانع رسیدگی حقیقت میشه، مانع بازداشت اونها میشه و سکوت میکنه. شواهدی که تا الان وجود داره نشون میده که این کار نمیتونه کار یک نفر یا یک گروه کوچک خودسر باشه. اجرای چنین عملیاتی در 16 شهر یک لوجستیک بسیار بزرگ میخواد. در چهارشنبه سوری ها فروختن زرمیخ خرات، اینا باش نارنجک دستی درست میکنن بچه‌ها، یک خریدنش یک دشواری هست برای جوان‌ها. این ماده شیمیایی که هنوز راجبش حرف هست، نحوه استفادهش، عملیات‌های مختلفی که انجام شده، نمیتونه کار یک نفر یا دو نفر باشه یا یک آدم ساده. ضمن اینکه اگر خود حکومت حتی حدس میزد این کار یه عامل خارجی است، نمیدونم کار داعش، تا الان زمین و زمان رو پر کرده بود. سکوت حکومت هم اینجا یک مسئله بسیار معنادار هست، از سکوت علی خامنه‌ای بگیرید تا مقامات قضایی. چیزی پشت پرده هست که از مقامات وزارت آموزش و پرورش تا مقامات وزارت بهداشت، از ناجا تا دستگاه امنیتی، همگی یا خفقان گرفتن یا خودشون میزنن به اون راه. ضمن اینکه دروغ‌هایی که اوایل میگفتن، یادتون نره برخی از نمایندگان مجلس میگفتن دانش آموزا خودشون دارن این کارا رو میکنن که امتحان ندن. این نوع پرونده سازی و داستان سرایی هم دوباره شما بارها در 4 دهه گذشته دیدید. یک جمله بگم، علی خامنه‌ای از حدود 20 سال پیش بخشی از تندروترین، فاشیست‌ترین، خطرناک‌ترین، بنیادگراترین نیروهای حوزه علمیه رو بهشون میدان داد، مشخصا مصباح یزدی، بهشون پول داد، امکانات داد و اونها رو در حسینی‌ها یا در نه در مساجد، در حسینی‌ها یا هیئت‌ها و فرقه‌ها تقویت کرد که در واقع بشن حامی او و نیروهای جدید حامی او. علی خامنه‌ای به همونها بود که حکم آتش به اختیار میداد، نه لزوما نیروهای بسیجی. این نیروها تقویت جریان به شدت بنیادگرا باعث یک وضعیت پیچیده‌ای شده. بعضی وقتا این نیروها علیه خود حکومت و منافع حکومت ممکنه عمل کنن به خاطر اینکه نگاهشون به شدت ایدئولوژیک است. بنابراین اینجاها شما هر جور نگاه کنید، حتی اگر باور کنید که دستور مستقیم نداده علی خامنه‌ای، مشخصا مسئولش رهبری جمهوری اسلامی است، به این خاطر که این نیروها دست پرورده او هستند، امکاناتشون با واسطه از حکومت میرسه و از همه اینها مهمتر حکومت مانع برخوردش با اونها میشه، مانع شناسایی اونها میشه. همین نیروها بودن که در حمله به سفارتخانه ها، مشخصا سفارت بریتانیا و سفارت عربستان دست داشتن، همین نیروها بودن که در اسیدپاشی اصفهان نقش داشتن، همین نیروها هستن که در سرکوب اعتراضات شما میبینید یهو ناگهان افسار پاره میکنن و جنایات های متعدد مرتکب میشن. بنابراین به روایتی اینها عوامل حکومتی هستن، ولو اینکه دستور کار مشخص حکومتی نداشته باشن.
آقای مهدوی استاد، بسیاری که الان دیگر فرصتی نیست که نام اونها رو یکی یکی ذکر کنیم، اما از این به عنوان جنگ بیولوژیک علیه کودکان استفاده کردن، برخی اون رو به حکومت نسبت دادن، برخی اون رو انتقام از خیزش دختران و زنان در اعتراضات زن زندگی آزادی خواندن و بهش گفتن حمله بیولوژیک. اما نکته‌ای که حالا مد نظر هست اینه که اکنون یونیسف، آمریکا، استرالیا، مقاماتشون و بسیاری از رسانه‌های بزرگ جهانی به این مسئله معطوف شدن. آیا این میتونه فشاری بر جمهوری اسلامی در جهت پاسخگو کردنش باشه از دیدگاه شما؟
این داستان به قدری بخت‌آوره، به قدری دردآوره که واقعا آدم ساعت‌ها باید راجبش حرف بزنه و هر چقدر وقت داشته باشه کمه. و می‌بینید که اصلا انگار من دست و پامو گم کردم، بس که دردآور هست. ببینید، تنها تفاوت به نظر من، نمی‌خوام اغراق کنم، ولی به هر تفاوتی که من موقعی که می‌گفتم علی خامنه‌ای داره به راه صدام حسین میره، حامیانش بارها می‌گفتن که صدام حسین در حلبچه یا در سردش بمباران شیمیایی کرد و علی خامنه‌ای نکرده بود، که الان این رو هم شما دارید می‌بینید. من نمی‌گم این دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، چنین اطلاعاتی ما نداریم، نمی‌گم دستور فرمانده سپاه، ما چنین اطلاعاتی نداریم. منتها اگر توی خیابون یه نیروی بسیجی میاد به شما تذکر حجاب میده و شما نمی‌تونید برخورد کنید باش، چون حکومت میگه این عامل من هست، همون بسیجی اگر اسید می‌پاشه باید به نام حکومت بنویسید. همون بسیجی اگر حمله شیمیایی می‌کنه که دخترها مدرسه نرن، اینا باید به نام حکومت بنویسید. مجموعاً چه پیامش این باشه که مردم رو مرعوب کنه، پیامش این باشه که مردم از ما توقع نکنید زن زندگی آزادی نخواهید اگر مدرسه رو ازتون می‌گیریم، چه پیام ایدئولوژیکش یا تلاشش این باشه که اصلا مثل طالبان مدارس رو ببنده، هر چه که باشه تأثیری در مسئولیت ماجرا نداره. و به نظر من اینجا از اون جاهایی است که فشار بین‌المللی مؤثر هست، اینجا از اون جاهایی است که حکومت دیگه فقط بحث اعتبارش نیست، مشروعیت و هویت و همه چیزش حتی پیش بخش‌های مذهبی جامعه هم از دست خواهد داد. بنابراین من فکر می‌کنم اگر در روزهای آینده علی خامنه‌ای پاسخ درست حسابی نده و برخورد درست حسابی نکنه، حتی در بین حامیان مذهبی سالم خودش هم دچار ریزش آرای شدید خواهد شد.
توجه گسترده جهان به مسموم کردن سریالی دختران دانش آموز در ایران. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ائتلافی 26 نفره از دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در نامه‌ای از دولت جو بایدن خواستند که بخش بزرگی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در ارتباط با سرکوب اعتراضات ضد حکومتی در کشور تحریم کند. 26 امضا کننده این نامه قویاً وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا را تشویق می‌کنند تا تحریم‌های بیشتری را برای مقامات و نهادهای ایرانی درگیر در کارزار به گفته آنها وحشیانه ارعاب، شکنجه و کشتار معترضان در نظر بگیرند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه، به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
این نامه که حمایت بایپارتیزانی در کنگره، یعنی هم حمایت نمایندگان دموکرات و هم نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا را داره، در سایه تشدید فشارهای سیاسی و دیپلماتیکی هستش که آمریکا به همراه برخی قدرت‌های غربی دارن علیه جمهوری اسلامی وارد می‌کنن، در سایه اون خیزش انقلابی مردم ایران و به نوعی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی همیشه مسئله حقوق بشر بوده و این خیزش انقلابی مردم ایران هم با توجه به اون واکنش‌های بسیار خونباری که جمهوری اسلامی نشون داده نسبت به مردم، دارن از فرصت به نظر میشه استفاده میکنن نمایندگان کنگره که فشار رو روی جمهوری اسلامی افزایش بدن. فکر میکنم خیلی شبیه هستش اگر این نامه در واقع تایید بشه و اون مراحل قانونی خودش رو طی بکنه و در کنگره تصویب بشه، شبیه تصمیم دولت بایدن هست برای تحریم کل دومای روسیه و تمامی 339 نماینده دوما که آمریکایی‌ها این کارو در حمایت از مردم اوکراین در برابر تجاوز نظامی روسیه انجام دادن. بنابراین فکر می‌کنم بیشتر جنبه سیاسی داره، هرچند میتونه اهداف تاکتیکی و یا حتی راهبردی هم از این اقدام داشته باشن انگیزه هایی رو.
خب آقای تحریم این تعداد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به چه معنا خواهد بود؟ آیا فرزندان و خانواده هاشون رو که به وفور در آمریکا و کشورهای اروپایی بی دغدغه با پول ملت ایران زندگی میکنن در بر میگیره و اگر میگیره چگونه عمل میشه؟ آیا پولهای اونها مسدود میشه؟ آیا فرزندان اخراج میشن یا خانواده؟
ببینید، اساسا ایالات متحده همواره سعی کرده در طول 44 سال گذشته با جمهوری اسلامی به نوعی به خصوص دولت اوباما به بعد با جمهوری اسلامی مماشات بکنه، یعنی در عین حال که سعی کردن به نوعی دیپلماسی فشار روی جمهوری اسلامی اعمال بکنن، در عین حال هیچ وقت سعی نشده که بخوان به نوعی اقدام بکنن در جهت سیاست خارجی خودشون که پولهای پشت سر خودشون رو با جمهوری اسلامی خراب بکنن و یا فرصت مراودات و تعاملات رو از دست بدن به طور کامل. آقای بایدن هدفی که داشته کلاً این بود که به محض اینکه در کاخ سفید اومد با جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمی مذاکره بکنه، ولی سه مسئله باعث شد که هدف دولت بایدن از ریل خارج بشه. یکی جنگ روسیه در اوکراین بود، بحث دوم ارسال پهپادها به روسیه برای جنگ اوکراین توسط جمهوری اسلامی، و سومی مسئله خیزش انقلابی مردم ایران بود. اگر این اقدام کنگره هم ما فرض بگیریم که تصویب بشه، به باور من کماکان در سایه همچنان اون سیاست مماشات دولت بایدن با جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بله، این افرادی که نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نمیتونن دیگه وارد آمریکا بشن، ولی خب بعید به نظر میرسه که فرزندان این نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی در اونجا بخوان با مشکلاتی روبرو بشن، کما اینکه بسیاری از حتی افرادی که در آمریکا هستن، ایرانی هایی که در واقع ارتباطاتی دارن با این افراد توی خیلی ممکن از شرکت ها و کمپانی ها و حتی تینگ تنک ها و یا حتی اون اندیشکده و دانشگاه‌هایی که در آمریکا هستش فعالیت داشته باشن. بنابراین اگر واقعا بخواد به اون سمتی بره دولت بایدن که تمامی اقوام این افراد و فرزندان اونها و به اصطلاح آقازاده‌ها که معادل اولیگارش‌های روس هست در جمهوری اسلامی، اینها بخوام کاملا تحریم بشن، بنابراین آمریکا میدونه که گزینه دیپلماسی با جمهوری اسلامی را عدس خواهد داد که من فکر می‌کنم بعید هستش که اونها فعلا به این سمت گام بردارن.
آقای به رغم صحبت‌های شما در مورد مماشات آمریکا با جمهوری اسلامی اسلامی، این نمایندگانی که این نامه رو فرستادن میگن که جمهوری اسلامی مشروعیت دموکراتیک نداره، اعضای پارلمانش هم نمایندگان دموکراتیک مردم ایران نیستن، و همزمان هم میگه که از دولت بایدن میخوایم که دست به اقدامات بیشتری بزنه و متحدان بین المللی رو تشویق کنه که به آمریکا بپیوندن تا هزینه‌های بیشتری رو به رژیم ایران به خاطر اعدام معترضان تحمیل کنن. خب آمریکا ظاهرا دست کم تلاش بسیاری کرد برای اینکه اروپا رو متقاعد کنه که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بده، اما به نتیجه این نرسید. اگر قرار بر مماشات باشد، چگونه است که حداقل سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکاست؟
اساساً به باور من دولت بایدن یک رویکرد متناقض و دو پهلو رو در برابر ایران داره. اگرچه مقامات آمریکایی در لفظ از مردم حمایت میکنن و این کار رو کردن در لفظ، اما به باور من در عمل ما هنوز شاهد تغییر سیاست عملی، یعنی پالیسی چینج دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی نیستیم. در ضمن اینکه اونها فشارهای دیپلماتیک رو سیاسی رو حالا روی جمهوری اسلامی افزایش میدن، اما مراقب هستن اونقدر این سطح فشار زیاد نشه که کلا پنجره مذاکره با تهران و مثلا در مورد برنامه اتمی که اولویت راهبردی واشنگتن در برابر جمهوری اسلامی هست رو بخوان از دست بدن و اون پنجره کاملا بسته بشه. شما نگاه بکنید در مورد گزارش اخیر دیلی تلگراف که گفته شد آمریکا به بریتانیا فشار آورده که سپاه رو تو لیست گروه تروریستی قرار ندن. بنابراین اینها در راستای همون سیگنال هایی هستش که نشون میده دولت بایدن همچنان در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم سیاست ماماشات رو در پیش گرفته. و یه نکته اینجا اشاره بکنم که در مورد این فشارهایی که ایالات متحده وارد میکنه، به باور من هدف راهبردی اونها همچنان دیپلماسی و امکان مذاکره با تهران هست. آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ماه گذشته در ژانویه گفته بود که ایرانی ها فرصت بازگشت به برجام رو کلا از بین بردن خودشون. آقای راب مالی هم در دسامبر گفته بود که برجام در دستور کار آمریکا فعلا نیست. اواخر فوریه آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مجدد گفت که برجام دیگه روی میز آمریکایی‌ها نیستش. اما در 21 فوریه همین چند روز پیش آقای آنتونی بلینکن گفت برای ما دیپلماسی همچنان درهاش باز هست. بنابراین من در تحلیل نهایی فکر می‌کنم که این فشارهایی که دولت آمریکا میاره، بله به صورت لفظی و سیاسی در جهت حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران هستش، ولی در عمل برای این هستش که چون تنش‌ها در ماه‌های آینده به خاطر افزایش غنی‌سازی که داره جمهوری اسلامی انجام میده و اینکه محدودیت‌های سازمان ملل در مورد برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در اکتبر امسال لغو میشه، چون فشارها افزایش پیدا میکنه، دارن تلاش میکنن که به نوعی تهران رو وادار بکنن که پای میز مذاکره بیاد و در شرایطی که در ضعف بسیار شدید قرار داره جمهوری اسلامی، بتونن امید داشته باشن که جمهوری اسلامی در میز مذاکره حداکثر امتیازات رو بده. بنابراین توپ در زمین تهران هست و اون این کاری هستش که دارن آمریکایی‌ها به باور من انجام میدن.
از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه میشنیدیم. اما به رغم فرصت بسیار کوتاهی که داریم، اما صدای شما نمیشه ازش گذشت. بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
این حمله تروریستی به مدرسه دخترها از طرف هر حزب گروهی باشه کاریست غیر انسانی. این منطق طالبانیست، محکومه. دولت مردان باید جوابگو باشن.
در حالی که تمام دنیا این روسیه رو محکوم کردن به خاطر حمله به اوکراین، ایران میره در کنار روسیه وای میشه. و در حالی که تمام دنیا این حکومت طالبان رو تو افغانستان به رسمیت نمیشناسه، هنوز هیچی نشه، ایران قدم اول میذاره به طالبان سفارت میده. پس مشخص حمله به مدارس دخترانه هم از کار طالبان های ایران هست که با دوستای خود در افغانستان دست به یکی شد.
00420221122112 و 13 برای شماست. در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، مدیر کل این آژانس به تهران سفر می کند. این سفر به دنبال آن است که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که بازرسان آژانس در ایران آثار اورانیوم با غنای 84% کشف کردند. رویا ملکی از رادیو فردا.
سرانجام پس از ماها کشمکش بین جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی مدیر کل این نهاد عصر جمعه 12 اسفند ماه به تهران سفر می‌کند تا با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دیدار کند. آنطور که رسانه‌های داخلی گزارش دادند، در این سفر مدیر کل آژانس با ابراهیم رئیسی دیدار خواهد داشت. مدیر کل آژانس در حال یک روزه به تهران می‌رود که چیزی به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باقی نمانده. نشستی که قرار است 15 اسفند ماه در وین برگزار شود. این روزها پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با نگرانی‌های جدی بین‌المللی همراه است. مذاکرات احیای برجام از تابستان 2022 متوقف شده و گزارش‌های اخیر از پیدا شدن ذرات اورانیوم غنی شده در حدود 84% در مرکز هسته‌ای فردو حکایت دارد. ذراتی که مقامات جمهوری اسلامی در نامه‌ای به آژانس مدعی شدند، ممکن است نوساناتی ناخواسته در سطح غنی‌سازی علت آن باشد. اما با این دغدغه‌های بین‌المللی چقدر احتمال دارد که این سفر گره از اختلافات جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز کند؟ شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل مقیم ایتالیا، به این سوال پاسخ می‌دهد.
اساساً متوجه به سیاستی که جمهوری اسلامی پیش گرفته مبنی بر رساندن غنی‌سازی اورانیوم به 84% که دقیقاً 1% پایین‌تر از اون حدی هست که دیگه توانایی این رو داره که برای سلاح‌های هسته‌ای استفاده بشه، جمهوری اسلامی به شکل کاملاً واضحی داره به جامعه بین‌الملل بیان می‌کنه، این رو میگه که من دارم یک درخواست باج‌خواهی دارم با توجه به این اقدامات خصمانه‌ای که دارم. سفر آقای گروسی به تهران در شرایط فعلی به نوعی میشه این رو آخرین تلاش آژانس و جامعه بین‌الملل تلقی کرد برای اینکه بتونه به نوعی جلوگیری کنه از ایجاد یک جنگ که بسیار محتمل هست در شرایط فعلی.
روز سه‌شنبه 9 اسفند ماه، رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گزارشی محرمانه به اعضای این نهاد نوشت ذرات اورانیوم یافت شده در ایران تا سطح نزدیک به 84% غنی‌سازی شده و این درجه فاصله چندانی با تولید سلاح هسته‌ای ندارد. با این حال او از ادامه مذاکرات بین آژانس و جمهوری اسلامی برای روشن کردن این موضوع خبر داد. حالا قرار است جمعه 12 اسفند ماه برای روشن شدن این موضوع و حل اختلافات پیشین به تهران سفر کند. اما اگر همچون گذشته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست خالی از این سفر بازگردد چه می شود؟ شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و روابط بین‌الملل مقیم ایتالیا، به این سوال پاسخ می دهد.
پیش از این سیاست‌های اشتباه جمهوری اسلامی باعث شد که زاویه‌ای که میان عرب و اسرائیل وجود داشت کم شه و منجر به توافق ابراهیم شد. در این مرحله هم اون زاویه‌ای که وجود داشت بین دولت اسرائیل، خصوصا حزب لیکود و حزب دموکرات در آمریکا، به مراتب کاهش پیدا کرده، تا جایی که ما می‌بینیم در سال‌های 2018 و 2019 پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، یک بودجه رو اختصاص داده برای شبیه سازی حمله هایی به ایران و در این حال مانور مشترک نظامی که با اسرائیل برگزار کردن که بزرگترین نوع مانور و اولین بار بود که چنین مانوری داشت به شکل مشترک برگزار می شد، نشون دهنده این هست که در صورتی که جمهوری اسلامی تصمیم قطعی مبنی بر تولید سلاح هسته‌ای اعلام کنه، بلافاصله توسط اسرائیل و توسط کشورهایی که خودشون رو متحد استراتژیک اسرائیل میدونن، از جمله ایالات متحده، با پاسخ روبرو خواهد شد.
رهبران آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان چشم انتظار حاصل این سفر یک روزند. نتیجه این سفر آنها را مجاب می کند که 15 اسفند ماه پیشنویس قطعنامه علیه جمهوری اسلامی را به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بفرستند یا نه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همزمان با رد کردن وجود تعرض و تجاوز به زنان در زندان‌ها، از سوی وزیر امور خارجه ایران، نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، در نامه‌ای از همان زندان اعلام کرده که حاضر است در مورد تعرض جنسی و شکنجه شهادت دهد. او ضمن دروغ خواندن ادعاهای حقوق بشری حسین امیر عبداللهیان گفته است در چند ماه گذشته بازداشت شدگانی را به بند زنان زندان اوین آورده‌اند که مورد تعرض جنسی و شکنجه فیزیکی قرار گرفتند و آنها شاهد آثار باقی مانده جسمی بر بدن آنها بودند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با با تقی رحمانی، روزنامه نگار، نویسنده و کنشگر سیاسی و همچنین همسر نرگس محمدی زندانی گفتگو کرده.
دو تا پیام توی این گزارش نرگس هست، یکی شکنجه، یکی تعرض. در هر دو مورد هم قبلن هم توضیح داده بود. خانم ثابتی مدام دستگیر میشه، محبش ثابتی، و شکنجه شده، هم انفرادی مستقه شکنجه هست، هم برخوردی باعث شده. و ببینید به هم ضرب و شتمایی که نرگس شاهد شده. یک مورد هم که اتفاق افتاده، طرف مورد تعرض قرار گرفته و او بعد قرچک رفته و در قرچک جلوی همین نمایندگان مجلس، همون که دیگه مورد تعرض قرار گرفته، توضیح داده و نماینده مجلس اومده به راحتی دروغ گفته. ولی واقعیت این مسائل یه روشه، یعنی شکنجه و تعرض به زنان، حالا تجاوز موارد خاصی ممکنه باشه، یه چیز روشه در بازجویی شده و چیز جدیدی نیست. منتها همزمان با آقای امیر عبداللهیان باید یکی از درون زندان داره یا آقا این اتفاقات داره میفته و آقای امیر عبداللهیان راست نمیگوید.
خانم محمدی گفتن که من در هر دو مورد تعرض جنسی و شکنجه حاضرم شهادت بدم. همچنین شماری از زنان زندانی و فعالان حقوق بشر از جمله نسرین ستوده در این مورد هم صحبت کردن. مولوی عبدالحمید هم که پرنفوذترین روحانی سنی مذهب ایرانه هم در این ماهای اخیر بارها از تجاوز جنسی و شکنجه‌های سنگین در زندان‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده. با این همه جمهوری اسلامی در این موارد پاسخگو نیست. پس اساسا ما کی میتونیم شاهد پاسخگو بودن جمهوری اسلامی در این موارد باشیم با این همه شواهدی که وجود داره؟
ببینید یکی از مسائل بخاطر باز اینه گفت جمهوری اسلامی بخواد انکار کنه چه نکنه، ولی خب جامعه عملا باهاش مواجه. شکنجه، زدن وحشیانی بازداشت شده‌های گمنام اصلا یک روش. خب تکرار اینها خلاصه تو اثر داره. یکی این که اگه اینا قبول هم نکنن که باید قبول کنن، اگر خلاصه این چیزی نیست بشه کتمانش کرد و جنایت و شکنجه هم شامل مرور زمان نمیشه، یکی خلاصه اثر خواهد گذاشت، شدتش متفاوت میکنه. از یک طرف دیگه باید این سیاست خلاصه افشا بشه. حالا پاسخ کردنش بستگی داره به نظر من به رفتار نهادهای حقوق بشری و نوع نگاهی که به مسئله دارن.
شما به نهادهای حقوق بشری اشاره کردین. شهادت افرادی چون خانم محمدی چه اثر و اهمیتی روی سازمان‌های بین‌المللی داره؟
به یه مسئله بگم، هنوز حقوق بشر به عنوان یک سند بالادستی در روابط بین‌المللی، وقتی که در روابط بین‌الملل به عنوان یک سند بالادستی نیست، شما خود به خود باید اینو بیاری بالا. تیپایی مثل نرگس محمدی و دیگران وقتی که این مسئله مطرح میکنن، نرگسی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان، خب این برای نهادهای حقوق بشری باید یک ملاک باشه برای اینکه به دولت‌هاشون در روابط بین‌الملل فشار بیارن که حقوق بشر هم باید به عنوان سند بالادستی باشه. مثلا در این مصاحبه آقای امیر عبداللهیان با خانم آکیسکن امامپور و یا در اجلاس حقوق بشر واشتاد به چشم همه نگاه کرد و دروغ گفت. خب حالا وقتی این شهادت میدن، این یک سنده که اینا میتوانن این سند رو این آقا بذارن و از سخنانش ارزیابی کنن و این میره میزانی ارزیابی جامعه بین الملل لاقل یک فشاری بیاره به دولت ها که در روابط بین الملل حقوق بشر هم مانند مسائل اقتصادی به عنوان یک سند بالادستی بهش نگاه کنن.
فکر میکنید چه نهادهایی میتونه خانم محمدی رو در این مورد شاهد بگیره و افشا بشه که جمهوری اسلامی روی زندانیان به خصوص زندانیان زن داره چنین شکنجه هایی انجام میده؟
ببینید یکیش همین عفو بین‌الملل و نهادهای مشابه، دیدبان حقوق بشر، یکی همین کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا است، اتحادیه اروپا است. خب کمیسیونی داره که با مسئله رو به تبدیل به یک موضع بکنه. یکی نهادهای حقوق بشری که در جهان وجود دارن و اینا هر کدامشان میتوانن این مسئله در رابطه به دولت ها مطرح کنن و دولت ها در گفتگو با حکومت ایران و هر کسی دیگه اینه به عنوان یک مسئله مطرح کنن. یعنی که رسانه ها خیلی نقش دارن. ببینید انعکاس این مسئله در رسانه های فارسی زبان و رسانه های بین المللی خلاصه مسئله میکنه و مسئله شدن یک چالشی به وجود میاره. آقای امیر عبداللهیان نباید جرأت کنه بیاد دروغ بگه و راحت هم بره. بعد الان همسر نرگس محمدی اومدن مواجهه کردن و چون از داخل زندان اینو میگه خیلی جدیتره دیگه، که در داخل زندان جمهوری اسلامی میگه من شهادت میدم نرگس کشتار آبان دیده، زخمی های آبان در زندان اردین دیده، به خاطر تعصب کرده، خودش مورد تعرض قرار گرفته به واسطه رئیس زندان و محکوم شده، ولی بازم میآید میگوید من دیدم و شاهد بودم که این برخوردها وجود داره. حالا این نهادها هستن که باید به نظر من این صدا رو بلند کنن.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده به
خواسته دارم
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
عزیزان، رادیو فردا .com چاره کاره. تازه ترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه میشنوید میتونید اونجا دنبال کنید. 00420221122112 و 13 هم کمکی است برای اینکه صدای شما رو بتونیم به گوش میلیون‌ها شنونده رادیو فردا برسونیم. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. شما بمونید و شنونده برنامه روایت باشید. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با بهمن قبادی، فیلمساز، کارگردان و نویسنده ساکن ترکیه به گفتگو نشستیم. محور این گفتگوی ما فیلم مستند زندگی در مه و فیلم زمانی برای مستی اسب هاست که هر دو جوایز زیادی نصیب بهمن قبادی، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده آنها کرده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با بهمن قبادی توجه فرمایید. آقای قبادی، ابتدا از زمانی آغاز کنیم که هنوز کار فیلمسازی رو آغاز نکرده بودین. در واقع تعریف کنید که از کجا آغاز کردین و چطور شد که به فیلمسازی پرداختین؟
آنچه که بیاد دارم اینه، نیاز و احتیاج منو به سمت فیلمسازی برد. من هیچ وقت عاشق سینما نبودم و نیستم. بیشتر با رنج فیلم ساختم و می سازم و تمام سالهایی که تو ایرانم بودم در اوج عصبانیت و رنج فیلم ساختم. کنترل شدن ها و زنگ زدن های وزارت ارشاد و 5% انرژیم برای فیلم سازی می رفت. 95% فقط برای حواشی سینما می رفت و آزار و اذیت هایی که سیستم می کرد. اون زمانی هم که شروع کردم دوره بود که پدرم و مادرم اصلا جدا شده بودم و من به عنوان پسر بزرگ خانواده میخواستم امرار معاش کنم و پدر دومی شده بودم توی خونه. به همه کار تست زدم، از لوله کشی و قاچاق لب مرز و پادویی توی بازار پوری توی بازار تهران.
قاچاق لب مرز منظورتون کولبریه دیگه؟
تو مایه های کولبری نه، و نه اون اندازه، ولی دستکاری از کولبری نداشت. و اینا
ولی کار مواد مخدر نمی کردین یا می کردین؟
نه.
تو نخواه وقتی میگین قاچاق چنین تصوری پیش میاد؟
بله، سوپرمارکتی داشتیم که خوب اشاره کرد. توی سوپرمارکت ما سیگار هم می‌فروختیم. توی محله بودیم تو سنندج که مواد مخدری کم نبودن. متاسفانه از فقر و از نابرابری‌ها و بی‌مهری‌های جمهوری اسلامی ایران خیلی از جوان‌ها همچنان درگیر مواد مخدر هستن. اون موقع پدر من به زور منو می‌فرستاد سالن کشتی. من 4-5 سال کشتیگیر بودم. 28 کیلوگرم کشتی رو شروع کردم تقریبا تا 37 کیلوگرم و ول کردم و تو این راه سالن کشتی با یه عکاس دوست شدم و علاقه من شدم به عکاسی و منو معرفی کرد برم توی کتابخونه ملی کتاب عکاسی بردارم و اون کتاب عکاسی رو که برداشتم بغلش هم یه کتابی بود به نام سینمای انیمیشن. اون شب با کتاب انیمیشن نتونستم بخوابم، یه بار خوندم، دو بار خوندم، تو خیال و رویا اینا اومده تو ذهنم و همزمان بود با رفتن پدرم و من توی میدون اقبال سنندج یه دکه آمیزگیری داشتم و همون لحظه تصمیم گرفتم برم یه فیلم انیمیشن بسازم در مورد فوتبال، مسابقات سیگارهای ایرانی و سیگارهای خارجی. با مادرم نزدیک 2000 تا ته سیگار جمع کردیم، شستیم، نقاشی روش کشیدیم، یه طول و عرض استادیوم درست کردیم و با یه دوربین 8 میلیمتری و شروع کردن به ساخت اولین فیلم انیمیشن به نام از زاویه دیگر. با اون فیلم جایزه گرفت و مامانم دکتر تا سکه طلا رو دید، گوه بهمنین درآمد دو سه ماه تو برو ادامه بده. و تو جشنواره میدیدم فیلم مستند میسازن، داستانی میسازن و من ادامه دادم فیلم سازی رو. تو تلویزیون سنندج بیش از 10 تا فیلم مستند ساختم برای ارگانهای مختلف مثل بهزیستی، آموزش و پرورش، برای همه جا تهمی بردم. تمام درهای سنندج رو من شکوندم که بودجه بگیرم فیلم کوتاه بسازم.
در واقع شما آقای قبادی پیش از اون که در سال 1371 برای ادامه تحصیل به دانشکده صدا و سیما در تهران برین چند فیلم کوتاه ساختین؟
بله، انجمن سینمای جوانان سنندج به من خیلی انگیزه داد، خیلی منو هول داد. بچهای اونجا، مربی خوب اونجا آقای باکید ناصر، همه اون فضاهای سنندج منو، ببین یک مسابقه بود انگار، میدونی هیجان داشتم، عاشق مجله فیلم بودم، عاشق بودم یه دوربین 16 میلیمتری ببینم. بعد اولین بار بود دستیار فیلم مثلا یه سریال شده بودم، همیشه شبا خواب می‌دیدم دوربینمون رو دارن می‌دزدن. خلاصه با این رویای سینما، عشق به سینما وارد شدم و نیاز به امرار معاش برای خانواده‌ام. رفتم دانشکده و تو دانشکده من نمی‌سازم تونتون فیلم بسازم، که توی چند تا مراکز مهد کودک درس می‌دادم. نزدیک 4-5 تا مهد کودک من مربی بودم، به خاطر اینکه می‌خواستم تو سینمای کودک تبحر داشته باشم، بازی گرفتن از بچه‌ها رو یاد بگیرم. و اون دوره من بین کلاس‌هام یه تعطیل 2-3 روزه پیدا می‌کردم، می‌رفتم سنندج، یه بودجه جایی پیدا می‌کردم، چه برای تلویزیون سنندج باشه چه برای یه سازمان کوچیک، تون 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 فیلم می‌ساختم و هدفم هم این بود اجاره ماهیانه خانواده مادرم رو پیدا کنم. و تا رسید به جایی که دیدم این نیاز برطرف شد و شروع کردم، دیدم نه، سینما چه هسته بزرگیه. و آخرین مسیر و در سازمانی که زدم استانداری و کردستان بود سنندج.
در واقع همین فیلم های کوتاه و همین کارهایی که در مهد کودک ها انجام می دادین زمینه بود برای ساختن فیلم مستند زندگی در مه، که بسیاری از افرادی که درش بودند کودکان بودند، درسته؟
بله بله. اون فیلم رو من برای استانداری کردستان ساختم. من رفتم از اونجا بودجه بگیرم در حد 1-2 میلیون تومان بتونم یه فیلم اونجا بسازم. من باید هر ماه یه فیلم میساختم تا بتونم هزینه های خانواده و شخصی خودم و دانشگاه اینا رو تامین کنم که تو تهران بودم. وقتی که رفتم دکتر عبدالله رمضان‌زاده رو ملاقات کردم، ایشون بود به من گفت که به من لب مرزا رو برو، وضعیت وخیمی اونجا. و من رفتم دیدم تو روستا، یک سال من آواره بودم زمان جنگ جمهوری اسلامی ایران با احزاب کرد، و اونجا رو که برگشتم تمام کودکیم دوباره تداعی شد، آدم ها رو شناختم، دیدم چه بحرانی اونجا هست. و یه مدت موندم باشون زندگی کردم و دوربین و بیشتر دوستام از تهران و سنندج و بانه جمع کردم و رفتیم یه مدت باشون زندگی کردیم و شد فیلم زندگی در مه و با بودجه اونها ساخته شد.
آیه قبادی، این فیلم مستند زندگی در مه، محورش زندگی فقیرانه کولبران در مرز ایران و عراق و 5 کودک بی سرپرست که یکی از کودکان هم معلوله. چطور شد که اصولا این موضوع رو برای فیلم انتخاب کردین؟
داستان برمیگشت به استانداری کردستان و استاندار وقت آقای رمضان‌زاده، و اگه توصیه ایشون نبود قطعا من اونجا رو به راحتی پیدا نمی کردم. و وقتی که رفتم یقت رو میگیره دیگه، اونجا بچه‌ها یقت رو میگیره. من کودکی نکردم، من همچنان بچه‌ها رو که میبینم تبدیل میشم به یه کودک 5-6 ساله 10 ساله و یادم میره یه فیلم سازم، یادم میره یک باید برم کار جدی‌تر بکنم. اون کودک‌ها میبرنت، کودکم نکردن اونا. اونا هم وقتی که به دنیا میان پرت میشن تو دنیای بزرگسالها. کاری که اونا میکنن، محیطی که اونا توی زندگی میکنن، محیط برای بچه‌ها نیست. بخش بزرگی از ایران اینجوری هست متاسفانه، و پولایی که قرار بوده بدن به مناطق محروم مثل ایلام، کردستان، سیستان، بلوچستان، جنوب، شرق، غرب بدن، این پولا رفته کشورهای بیگانه و اونجا داره صرف چیزهای دیگه میشه. و اون اوضاعی که توی زندگی در نبود امروز
30-40-50 برابر شده. قبلا 30 تا بار بر اونجا بود، کول بر اونجا بود، الان شده 30,000 تا کول بر تو طول مرز دارن کار میکنن. و اینم یادم رفت به شما بگم، تا امروز کپی از زندگی درمیه رو من نتونستم پیدا کنم. فیلم منه ولی کپی رو نتونستم، یه کپی از آقای مقصودان شده من بگیرم و داشته باشم.
امیدوارم که ایشون بشنوند، کپی اگر دارند برای شما بفرستند. در مورد همین زندگی در مه، مهدی یا مادی که پسر معصوم و ناتوانی هست، با تلاش و عشق خواهران و ایوب برادر بزرگش که تنها 14 سال داره، در برف و سرما به زندگی ادامه میده. در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه زندگی مهدی واقعی بود؟ آیا مبالغه‌ای در ساخت این مستند شده بود؟
فیلم تأثیر گذاشت زندگی دیگران در اونجا، قطعا من انتخاب کردم بچه های زیبایی رو که بتونم اون زشتی و سیاهی که تو فضا بود رو بپوشونم. تو برف گرفتم که تو زمین های پر از مین کردستان و خشونتی که تو طبیعت بود رو بپوشونم.